بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در این صورتی که مشتری یا قاری جاهل باشه به این درهم خارج از اعتبار یا درهم تقلبی است. می فرماید معامله صحیح لیکن خیار ثابته برای طرف جاهل، و خیاری هم که در اینجا هست اگر قشت در ماده تحقق پیدا کرده باشه، مثل اون مثالی که دیروز عرض کردیم، مثلا به جای 50 گرم نقره 20 گرم یا 10 گرم نقره در این درهم تقلبی به کار رفته. اینجا شیخ می فرمایند برای اون طرف جاهل که این درهم به اون منتقل شده خیار عیب ثابته، برای اینکه این در حقیقت مثل نقصان از خلقت اصلیه است. درهم معتبر اونیست که 50 گرم نقره داشته باشد، اما اگر کمتر از 50 گرم 20 گرم نقره داشت یا مثلا 10 گرم، این خیار عیبه. و اگر تقلب در رابطه با ماده نباشد بلکه در رابطه با اون سکه‌ای که روی این درهم خورده، چون مثلا مشتری یا گاهی جاهلن خیال میکنن که این هم همون سکه معمولی رایج در مملکت، در حالی که این سکه دیگری داره مربوط مثلا به غیر این مملکت. اینجا شیخ می فرمایند معامله صحیحه لیکن خیار تدنیس برای اون شخص جاهل تحقق پیدا می کند. و عرض کردیم خیار تدنیس هم یکی از خیاراتیست که در بحث خیارات ذکر شده، ولو اینکه خود مرحوم شیخ در کتاب خیارات خیاری به عنوان خیار تدلیس ذکر نکرده، لازم دیگران که خیارات رو مفصل ذکر کردن خیار تدلیس رو هم به عنوان یکی از خیارات آوردن، مثل خیار توقز صفقه که مرحوم شیخ به این عنوان در باب خیارات خیاری نیاورده، ولیکن در مثالهای مثل این مثالی که بعدا عرض می کنیم انشاءالله خیار توقز صفقه تحقق داره. اولا یک نکته‌ای که باید توجه بفرماییم این است که ما چه خیار عیب رو در اینجا قائل بشیم در اون فرضی که ماده مخشوشه و چه خیار تدلیس رو قائل بشویم، در اونجایی که سکه یک سکه دیگریست، محل بحث اونجاییست که مورد معامله درهم شخصی واقع بشود، و الا اگر مورد معامله یک درهم کلی واقع شد، اونی که میاد درهم مخشوش رو میپردازه، این در حقیقت سمن رو نپرداخته، مبیع رو نپرداخته، و جای مسئله خیار عیب و خیار تدلیس هم نیست. اینا مال اونجاییست که مبیع نه مبیع شخصی باشه، و الا اگر مثلا یک خروار گندم کلی خوب فروخ ولی در مقام تحویل یک خروار گندم بد پرداخت، اینطور نیست که ما بگیم معامله صحیح است و این تسلیم و تسلم هم صحیحه ولی خیار عیب در کاره. نه، اون مبی اصلا پرداخت نشده، اون مبی تحقق پیدا نکرده، لذا مورد کلام شیخ هم که خود ایشون هم تصریح به این معنا می کنن، اونجاییست که یک درهم شخصی مورد معاوضه و معامله قرار بگیره که در یک صورت خیار عیب رو قائل هستن و در یک صورت خیار تدلیس رو. در رابطه با خیار تدلیس یک اشکالی شده به مرحوم شیخ، و اون این است که بیان شما در اینجا با بیانی که در باب خیارات در رابطه با خیار تخلف شرط داری متناقض با همه و غیر قابل جمعه. اونجا چی فرمودید؟ اونجا ایشون اینطور میگوید در خیار تخلف شرط، میفرماید اینطور نیست که هر چیزی که در معامله شرط بشه و بعد خلافش ظاهر بشود، این موجب ثبوت خیار شرط باشه. بعضی از شروط انقدر نقش دارن در معامله که تخلف اون شروط و تبیین حال موجب این می شود که حکم بکنیم به این که معامله باطله، نه اینکه بگوییم معامله صحیحه و با فرض صحت خیار تخلف شرط ثابته. ضابطه رو اینجور ذکر می کنن، قاعده کلیه رو اینطوری بیان می کنن، می فرماین شرایطی که در معامله می شود یک وقت شرایطیست که مربوط مثلا به اوصاف کمالیه مبیعه، مثل این که مثلا عبد رو می فروشد به ما انهو کاتبان، شرط کتابتم می کنه، یا عبد رو می فروشد و شرط می کند که این عبد آشنایی با خیانت داشته باشه. خب می دونیم که مسئله آشنایی با خیانت یا آشنایی با کتابت از اوصاف کمالیه مبیعه. اگر مشتری بر بایه چنین شرطی رو کرد، گفت من این عبد رو میخرم از تو به شرط اینکه کاتب باشه یا به شرط اینکه خیاط باشه، بعد که تحویل گرفت این عبد را، دید نه واجد اون صفت کمالیهی که شرط شده نیست، این کتابتی رو نمیدانه و به خیاطت آشنایی نداره. اینجا میفرماین جای خیار تخلف شرطه و خیار تخلف شرط معناش این است که مشتری چون جاهل بوده ولی چون چنین شرطی رو کرده و حالا ملاحظه کرده که این شرط تحقق نداره، میتونه معامله رو به هم بزند به عنوان خیار تخلف شرط. ضابطش این است که صفت مبی، صفت کمالی مشترک در مبی مثلا تخلف پیدا بکنه و کشف خلاف بشود. اما گاهی از اوقات یه اوصافی رو شرط می کنن که اون اوصاف در نوعیت مبی دخالت داره، نه نوع منطقی، نوع عقلایی. مبی دارای نوع خاصی است که اگر تبیین خلاف بشه معلوم می شود که مبی فاقد اون نوعه، فاقد اون جنسه، دارای یک نوع اغلایی دیگری و یک نوع مغایر با نوعی که شرط شده. مثالی که برای این معنا میتوان ذکر کرد این است که اگر مشتری به بایه مراجعه بکنه میدونه که این بایه یک مملوکی رو داره، این مملوک رو میخرد علا انهو جاریتون، به عنوان اینکه این مملوک جاریه است و بعد از آنی که مثلا جاریه شد برای مشتری دیگه مشتری انواع تمتعات رو به او میتواند ببرد و استلزاز بکنه. اما لکن وقتی که ای رو آورد منزل و دقت کرد دید نه این عبده، این مرده، نه این که زن باشه. این شرط صفت انوثیت غیر از شرط صفت کتابت و خیاطت میمونه. شرط صفت کتابت و خیاطت تخلقش خیار شرط می آورد، چون مبی ذاتن عنوانش محفوظه لیکن وصفش معلوم شده که درش وجود نداره. اما در اینجایی که یک عرمی شاید مملوکی رو میخره علا انهو امتون و بعد معلوم میشود که این مملوک اصلا دارای صفت انوثیت نیست، دارای عنوان رجولیته و این مرده نه این که زن باشه. اونجا شیخ فرموده که در این جور شروط ما نمیتوانیم حکم بکنیم به این که معامله صحیحه و برای مشتری خیار تخلف شرطه، بلکه در این نوع معاملاتی که این نوع مسائل شرط میشه و بعد کشف خلاف میشود و مخالف با اون مبی از نظر عرف و عقلا اختلاف نوع و اختلاف جنس دارند، مرحوم شیخ میفرماید معامله باطله، دیگه اصلا نوبت به خیار میرسه، خود به خود معامله باطله. برای اینکه ما وقع علیه العقد عبارت از انسا بوده و اون مبیع خارجی هم که عرض کردیم این شخصیت تبین انهو کان رجلن لا انهو امرأ، بس ما وقع علم یخسند و ما پسد علم یقعه. این دیگه نمیشه بگیم معامل صحیحه و به دنبالش خیال شرطه. یه همچی ضابطه ای رو در اونجا مرحوم شیخ در خیال تخلف شرط بیان کردن. اون وقت اشکال شده به ایشون که شمایی که این ضابطه رو در اونجا بیان کردید، لازمه اون ضابطه این است که در مانعنفی در اون قسم دومی که قائل شدید به این خیار عدلی ثابته، روی ضابطه ای که خودتون بیان کردید باید بفرمایید که معامله باطله، نه اینکه معامله صحیحه و خیار عدلی ثابته. چرا؟ برای اینکه درهمی که دارای یک سکه مخصوصه، مثلا رئیس یک مملکتی هست، با درهمی که دارای سکه مملکت دیگری هست، اوغلا میگن اینا جنسن متفاوتن. هر کدوم مقصود از جنس، جنس منطقی و این حرفا نیست. اوغلا اینا رو مغایر با هم میبینن و چون مغایر با هم میبینن، کما اینکه در پولای اسکناس هم همینطوره، اسکناس ایران مغایر مثلا با دینار کویت، با دینار، با ریال سعودیه، حتی با دلاریست که در کثیری از ممالک یا اکثر از ممالک مالیت برای او قائل هستن، مغایر با همن. دو تا عنوانه، دلار یک عنوان داره، اسکناس عنوان دیگری. نمیخواییم بگیم که بیع الاسکناس به دلار و بالعکس غیر جایزه، نه خیلی هم مانعی نداره، اما بحث این است که این به عنوان انهو در همان مسکوکن به سکت حاضر الحکومه خریده، بعد معلوم شده که نه این درهم از نظر عرف و عقلا چون سکه یک مملکت دیگری داره، عرف و عقلا میگن این مغایر با اون مبیعه، ولو اینکه فرض کنیم از نظر مادن هیچ تقار فرقی نداشته باشن، یعنی در درهم ما فرض کنید 50 گرم حضر به کار رفته، در درهم مملکت دیگرم 50 گرم سکه به کار رفته باشه، ولی ماده که معامله نشده، درهم معامله شده و درهمی که دارای سکتین باشه، این در حقیقت دو جنسه، دو نوع اغلائیه و دو جنس اغلائیه، و روی اون ضابطه کلیهی که خود شما در رابطه با خیار تخلف شهر بیان کردید باید بفرمایید معامله باطله. نباید بفرمایید که خیار تدلیسه. خیار تدلیس جاش اونجاییست که فرض کنید یک جاریه ای رو میخره که واقعا هم انساست، لیکن در مقامی که میخواد ای رو بفروشه یک کارایی میکنه که مشتری خیال میکنه این دارای مثلا یک زیبایی مخصوصه، بعد که میبره منزل به مرور زمان میفهمه که نه، دارای اون زیبایی مخصوص نیست و تدلیسی در این رابطه تحقق پیدا کرده. لذا یکی از عناوینی هم که در مکاسب محرمه بحث میشه، شاید هم آینده ما انشاءالله بحث کنیم، مسئله تدلیس الماشطه است. کسی که زنی بگیره و معاشته این زن رو جوری جلوه بدهد در نزد شوهر که شوهر خیال بکنه این زن دارای یک جمال خاصیه، بعد معلوم بشود که فاقد اون جماله و به واسطه این امور تصنعیه و عرضیه یک همچی جمال مصنوعی پیدا کرده. پس خیار تدلیس در اینجور موارده، خیار تخلف شرط مال همون موارده سنخ تدلیسه، اما اگر درهم مسکوک به این سکه باشه با درهمی که مسکوک به سکه دیگره، اغلا میگویند اینها دو نوعه، ولو اینکه از نظر مادم عرض کنیم کم و زیادی نداشته باشن، نقصان از خلقت اصلیه مثلا تحقق نداشته باشه. نه تعدیه، آره راسته با پس می فرمایید که اگر می بخشید من یه اشکال رو میکنم بشون، می فرمایید که اگر به جای یک زن یه مردی رو تزویج کنن به مرد دیگه، این هم خیار تدلیسه، این هم خیار تدلیسه، این هم خیار تدلیسه، یا معامله باطله، معامله باطله، اینجا معامله این میخواد جاریه بخره، معلوم میشه این اصلا جاریه نیست، یکون رجلا مملوکا، درسته که جاریه با عبد در مملوکیت مشترکن، ولی اینها از نظر اغلا و از نظر اقراضی که برشون مترتب میشه اینها دو نوع متغایر با همن، جاریه یک عنوان داره، عبد یک عنوان دیگری داره. عرض کردیم دو تا تنبیهه که یکیش همین بود که عرض کردیم، این تنبیه دومم ولو اینکه مرحوم شیخ درست نه به عنوان تنبیه ذکر کردن و نه اون طوری که مثلا میباید و شاید توضیح دادن، ولی من با توضیح که عرض میکنم کلام ایشون خیلی روشن میشه و کلام بسیار خوبی است و جای تردیدم نیست، به شرطی که توجه بفرمایید. ما عرض میشود که در مسائلی که خوندیم، در مواردی که خوندیم، در آلات قمار، در آلات لهو و لعب، حتی در این دراهم یه حرفی رو زدیم، گفتیم که اگر مورد معامله خود این آلات مع حیاتها و مع اشکال حل هندسیه نباشه، بلکه مورد معامله مواد این آلات باشه و موادشون هم دارای مالیت و ارزش مالی باشن، اینجا چی گفتیم در این دو مسئله؟ گفتیم یک وقت بعد از شکستن این آلات و تبدیل شدن به مواد می فروشد، اون رو که به تعبیر خود مرحوم شیخ باید گفت لایم بغل اشکالو پیشهده، اما اگر حیات تغییر نداده، هنوز حیاتش محفوظه، لیکن مادهشو میفروشه به اون طرف که مورد معامله مادهش، نه ماده به زنیمت الهیه، اینجا همون چیزی بود که امام بزرگوار فرمود که با وجود یکی از دو شهر مانعی نداره، یکی این که یا شرط بکند بر مشتری که این آلات رو بشکنه، این درهم رو بشکنه، و یا اینکه موثوق به باشه در این رابطه و بایه تقریبا اطمینان داشته باشه که مشتری روی دیانتی که داره از این آلات لهو و لعب استفاده نمی کنه، بلکه این آلات رو تبدیل به مواد می کند، می شکنه این آلات رو و موادش رو برای اغراض مختلف معلله به کار می برد. ما هم چی گفتیم تا به حال؟ اینجا زمینه یک اشکال و توهمی خوبی رو دقت بفرمایید، زمینه یک اشکال و توهمی به وجود میاد و اون اشکال و توهم اینه که این متوهم تنها اینجور میگه، میگه شما در باب خیارات این مسئله رو ذکر کردید، در باب بی هم در موارد متعددی دارید این مسئله که اگر کسی در معامله واحده خل و خم را بفروشد به معاملت واحده و به ثمن واحد، عرض می شود که یک خروار خل و یک خروار عرض می شود خم به ثمن واحد و به معاملت واحده، شما چی میگید در این معامله؟ شما میگید معامله صحیحه، لیکن برای اون طرف جاهل خیار تبعض صفقه وجود داره، یعنی معامله نسبت به خلش صحیح، نسبت به خمرش باطل، و چون مشتری جاهل بوده به اینکه خل و خمر در کاره و صفقه برای او تبعض پیدا کرده، این خیار تبعض صفقه برای مشتری ثابته. اما نمیگید که معامله من رأسن باطله، معامله رو نسبت به خل به اندازه ثمنی که در مقابل خل واقع میشود میگه صحیحه، اما نسبت به خمر باطل، و چون معامله دو تیکه شده، یک تیکه باطل و یک تیکه صحیح، برای اون طرف جاهل خیار تبعض صفقه وجود داره. خب این مسلم شما میگید. حالا متوهم این حرف رو میزنه، میگه که چه فرق میکنه بین مسئله خل و خمر و بین این دو مسئله ای که ما خوندیم در آلات لهو و لعب. آلات لهو و لعب با این هیئت فعلی معامله شون باطل و جایز هم نیست، اما اگر موادشون عرض کردیم که خود مواد قصد بشود، شما گفتید که معامله نسبت به مواد صحیحه. خب اینجا بیاییم اینطوری بگیم، بگیم که کسی آلت لهو رو بفروشه قبل از شکستن، نه اینکه مورد معامله مواد باشه، مورد معامله مجموع من حیث المجموع باشه، لیکن این مجموع من حیث المجموع نمیتواند معامله نسبت به او صحیح باشه، بیاییم معامله رو تبعض برش قائل بشیم، بگیم اون قسمت از پولی که در مقابل ماده قرار میگیره معامله نسبت به او صحیح، و اون مقدار پولی که در مقابل هیئت قرار میگیره معامله نسبت به او باطل، چرا در اینجا به طور کلی میگید معامله باطله؟ بین اینجا و بین مسئله خل و خمر چه فرقی میکنه؟ متوهم اینجوری توهم میکند، میگوید اونجا خل و خمره، اینجا ماده و هیئته. فرضم کردیم که مادهش هم مالیت داره، نه اینکه مورد معامله خصوص ماده باشه، مورد معامله مجموعه، همونطوری که اونجا مجموعه خل و خمر مورد معامله است، اینجا مجموع ماده و هیئت مورد معامله باشه، مدام معامله توقف پیدا بکنه. اون مقداری که از ثمن در مقابل ماده قرار میگیره صحیح باشد و جایز، اما اون مقداری که در مقابل هیئت قرار میگیره غیر صحیح و غیر جایز، در نتیجه هم برای مشتری جاهل خیار تبعوض صفقه تحقق پیدا بکنند. اما شما این حرف رو اینجا نمیزنید، میگید اگر کسی آلات لهو رو نماد نشو خودش رو بفروشد بالکل معامله باطله، اگر آلت قمار رو بفروشد بالکل معامله باطله، اگر درهم خارج از اعتبار رو مجموعاً بفروشد یا بخرد بالکل معامله باطله. چطور در مسئله خل و خمر بالکل باطل نیست، معامله متبعضاً صحیحه، منتها خیار تبعض صفقه برای جاهل در کاره، اما اینجا شما میگید بالکل باطله؟ این رو ما در حقیقت نفهمیدیم. مرحوم شیخ در مقام جواب از این توهم این حرف رو میفرماید که انصافاً هم حرف خوبیه. شیخ میفرماید در اونجا مسئله خل و خمر به عنوان دو جزء مطرحه، دو جزء مطرحه، و چیزی اگر عنوان جزئیت برای مبی پیدا کرد، معناش این است که یک مقدار از ثمن در مقابل این جزء واقع شده و یک مقدار از ثمن در مقابل جزء دیگر، و چون نمیتواند مقداری از ثمن در مقابل خل واقع بشه، لذا بطلان معامله فقط نسبت به این جزء تحقق پیدا میکند. برای مشتری هم که از صورت جهلش خیار تبعض صفقه پیدا میشود. پس در مسئله خل و خمر کان للمبیعه جزآن، و لازمه جزئیت این است که مقداری از ثمن در مقابل هر جزئی واقع بشود. اما در مانعنفی چه در مسئله آلات لهو و لعب، چه در مسئله آلات قمار، و چه در رابطه با درهم مفشوش و امثال ذلک، مسئله ماده و هیئت مطرحه، و ماده و هیئت به عنوان جزئیت مطرح نیستند. کسی که میره یک آلت مثلا لهو و لعب رو میخره، این تو ذهنش نیست که مثلا یک مقدار پول در مقابل ماده داده، یک مقدار در مقابل هیئت، بلکه اصلا در مقابل هیئت از نظر اوغلا با قطع نظر از شر پولی تحقق پیدا نمی کند، برای اینکه هیئت عنوان قیدیت دارد در این حالاتی که عرض کردیم برای ماده و قید جزئیتش جزئیت عقلیه است، نه اینکه جزئیت خارجیه باشه که سمن در مقابلش قرار بگیره. بگیم یک مقدار از سمن در مقابل ذات مقیده، یک مقدار از سمن در مقابل قیده. مثالی عرض بکنم، مثلا اگر کسی را یک رقبه ای را به قید ایمان خرید، اینطور نیست که بگوییم که یک مقدار پول در مقابل ذات رقبه داده و یک مقدار پول هم در مقابل ایمان رقبه داده. این تقید رقبه و انه مومنون، این یک جزئیت عقلیه داره که بر اصل اون شعر مرحوم حاجی سبزواری هم می فرماید تقیدون جزئون اما و قیدون خارجو. خود قید دیگه خارجه، تقید هم به عنوان یک جزء عقلی مطرحه و جزء عقلی در مقابل او پولی داده نمی شود. لذا در اینجا ما نمیتونیم تبعد رو قائل بشیم، یا باید قائل بشیم به اینکه معامله صحیحه به طور کلی، یا باید قائل بشیم به اینکه معامله باطله به طور کلی. و ایشون اینکه راهی نداریم برای حکم به صحت به طور کلی، حکم کنیم به اینکه معامله به طور کلی باطله. پس این متوهمی که خیال کرده که مسئله ماده و هیئت مثل مسئله خل و خمر میمانه، این در حقیقت جزء عقلی رو با جزء خارجی با هم مقایسه کرده، با اینکه از نظر عرف اجزاء خارجیه یک قسمت از سمن در مقابلشون واقع می شود، ولی اجزاء عقلیه نه. از قدیم اگر کسی یک رقبه مؤمنه ای رو خرید، نمیگی که من یک مقدار پول در مقابل رقبه دادم، یک مقدار پول در مقابل ایمان رقبه دادم. نه، همه پول در مقابل رقبه مقیده به قید ایمانه و در مقیدات اون تقیدشون جزئیت داره به نحو جزئیت عقلیه و در اجزاء عقلیه سمن تقصید پیدا نمی کنه. لذا بین این مواردی که ذکر کردیم و بین مسئله خل و خمر کمال فرق وجود داره. کسی خیال نکنه این دوتا مثل همه و چرا دو جور حکم در اینها داده شده. حالا الحمدلله این مسئله تمام تا مسئله بعد.